میکنه، عمدتا بالاخره مردم علاقمندن، یکی فکر نمیکنه سرمایه‌شو ببره یه جا بخوابونه که بگه آقا اینجا بمونه، بالاخره همه میخوان استفاده بهینه از سرمایه خودشون داشته باشن. مشکلاتی داشتن اینجا ستاد تسهیل به رفع موانع تولید استانها، یا ستاد حمایت قضایی از تولید، یا دادستانهای استانها و شهرها، و یا عرض کنم خدمت دستگاه‌های مختلف وارد میشن، فرد رو دعوت میکنیم جلسات مختلف. ما امسال نزدیک 200 تا واحد صنعتی تعطیل رو همین جلسات دعوت کردیم، با بانک‌ها جلسه گذاشتیم، با گمرک جلسه گذاشتیم، عرض کنم خدمتتون با بانک‌ها جانشین شده بودن، یا با سرمایه‌گذار جدید جلسه گذاشتیم، اینا رو جوین شدن با هم.
دستتون درد نکنه،
سرمایه اولیه داره یک ماشینات آورده. 200 تا از این واحدا رو ما تو استان تهران تونستیم به چرخه تولید برگردونیم.
متشکرم آقای پرنیان، خدا رو شکر بهتون تبریک میگم، باهاتون خدافظی میکنم و شب خوبی داشته باشید.
شب شما بخیر و ان شاءالله که مردم عزیز بالاخره سلامت باشن و مواظب خودشون و دیگران رو از کنم، مردم همدیگه مواظب همدیگه باشه در این ایام.
متشکرم، خواهش میکنم، خداحافظ. ممنونم که به 3036-37 پیام کوتاه میفرستید. از جمله شنونده گرامی 913-2146 که نوشتن مالکیت زمین ها به شخص فروخته نشه بلکه جواز فعالیت ها فروخته بشه. ممنونم از آقای محمدی از استان زنجان هم که برای ما پیام کوتاه فرستادن، پیامشون رسید به دست ما. 913-1697 هم راجع به همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرسن چی شد، مگه بازنشستگان کشوری با تامین اجتماعی چه فرقی دارن؟ ساعت 19:32 7:32 خودمون بودجه 1400 خانمهایان همچنان با اما و اگرهایی بسیار مواجه شده و این سوال هست که چرا اصول بودجه‌نویسی در ایران به درستی محقق نمیشه؟ اشکال از کجاست؟ آیا بودجه های ما مسئله داره، یا بودجه نویسان ما، یا ساختار اداری اجرایی ما آنطور که دلمون میخواد یا آنطوری که دلمون میخواد شکل نمیگیره؟ آقای دکتر موسی شهبازی از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی برای پرسش های مطرح شده پیش ما هستند، از طریق تلفن بیشتر صحبت میکنم. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای خیرخواه، وقت عالی بخیر باشه، عرض تبریک ایام خدمت شما و همه مستمعین عزیز.
متشکرم، با شما هم همینطور. دکتر شهبازی، جوابتون برای سوالات مطرح شده چیست؟
عرضم خدمت شما که بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بودجه تو کشور ما یک در واقع هم فرایند به اصطلاح اقتصادی خالصه به معنی که لحاظ علمی، هم در این حال موضوعات اقتصاد سیاسی، تصمیم گیری های کلان کشور، اینها به یکم گره خورده به هم دیگه. ما یه مشکل عمده ای که حالا به طور خاص تو چند سال اخیر باهاش مواجه بودیم که امسال هم متبلور شد توی رد کلیات لایحه بودجه تو مجلس، این بود که تصمیماتی که باید در حوزه منابع بودجه به معنای درآمدها، چون بودجه حالا میخوام خیلی ساده برای برخی شنوندگان چرا خیلی با بحث اقتصادی ارتباط مستقیم نداشتن، بودجه یک منابع داره، یک مصارف داره، یعنی ما مجموع درآمدهایی رو دولت به صورت اختصاصی، مالیات، گمرکی یا درآمدهای نفتی، اینها رو همش میگیم منابع. یه مصارفی هم داره که این مصارف عمدش تو به اصطلاح تو چندین سال اخیر رفته تو فضای بودجه جاری، به این معنی که دستگاه‌ها همین به هر حال کارمندان و به اصطلاح مجموعه وزارتخونه و اینها که عمدش میشه حقوق و دستمزد و در واقع اینها، در کنارش بودجه عمرانی داریم، خدماتی که دستگاه ها مثلا آموزش به مردم میدیم، بهداشت، امنیت، اینا در واقع خدماتی که به لحاظ عمومی مردم داده میشه. اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده اینه که سمت منابع بودجه پایدار نبوده، یعنی ما برخلاف خیلی از کشورها که عمده اتکای درآمدهای دولت می شود مالیات، در واقع اقتصاد چرخش کار میکنه، من و شما با همدیگه چطور میریم سفر دنگی پول میذاریم برای اینکه خرج سفر رو در بیاریم، دولت هم به یه معنا همینه، قراره یک مجموعه‌ای بیاد یک سری از کارهای عمومی مردم رو انجام بده، پس باید با همدیگه پول بذاریم برای این کار. این میشه معنای ساده همون مالیاتی که میدیم به دولت. ولی چون به صورت تاریخی ما نفت داشتیم در کشور و منابع طبیعی داشتیم، خیلی ساختارهای اقتصادی و دولتی ما نرفته به این سمت که نظامات مالیاتی رو اصلاح بکنه، سازوکارهای اخذ مالیات رو بیاد شفاف بکنه، فرار مالیاتی نداشته و درآمدها اصطلاحا پایدار باشه. اتفاقی که افتاده این بوده که ما یه نفتی استخراج میکردیم میفروختیم، در زمانی که وفور درآمدهای نفتی داشتیم بودجه متورم میشد، زمانی که درآمدهای نفتی اصطلاحا منقبض میشد و صادرات نداشتیم مثل تحریم اثر میذاشت روی مصارف ما. حالا نکته پاشنه آشیل موضوع اینه که وقتی منابع محدود هست و در واقع پایدار نیست و مثل سالهای اخیر که تحریم شدیم نفت کمتر فروش میره، منطقا مردم میگن که خب باید هزینه هم کنترل بشه دیگه، درسته؟ یعنی باید این منابع با مصارف بخونه، درست. ولی متاسفانه تصمیماتی که در حوزه هزینه هست تصمیمات از جنس تصمیمات سخته، به این معنی که من کارمند دولت یا کارمند مجلس، من به من نمیتونه دولت بگی که آقای شهبازی شما امسال مثلا منابع بودجه ایمون محدود شده، امسال دولت مثلا قراره که شما مثلا استخدام شدی نصف حقوق تو قرار بده امسال بعد به شما بده. خب این چون اتفاق نمیفته و ما معمولا هزینه هامون خیلی قابل کنترل نیست، اتفاقی در سالهای اخیر افتاده اینه که منابع رو میایم مثلا با چی پوشش میدیم؟ اوراق میفروشیم، یعنی استقراض میکنیم دوباره از مردم، یا میایم متاسفانه از یه روشهایی که مثلا نمیدونم دارایی های دولت رو میایم تو بورس میفروشیم، بعدا میایم استقراضهای سنگین میکنیم از صندوق توسعه ملی، از بانک مرکزی. من یه تلاش کردم تصویر هوایی رو عرض بکنم، چرا امسال حالا بودجه اینجوری شد به فرمایش شما افتاده توی گردابی که حالا باید ببینیم به چه نحو میشه انجام داد، اینه که مجلس تصمیماتی تو کمیسیون تلفیق گرفت از جمله حذف ارز ترجیحی، حالا 4200 تومانی که ارز رانتی که فراوان هم شما در برنامه ها بهش پرداختید در مورد ناکارآمدی این نوع تخصیص ارز. منتها دولت یه استدلالی چند سال داره که میگه خب من این ارز رو اگر حذف بکنم نمیدونم قیمت میره بالا، ما میگیم قیمت میره بالا، این منکر افزایش قیمت نیستیم، ولی بحث اینه که چقدر این روش اختصاص ارز ترجیح داره، چقدر این روش کارآمدیه. واقعیتش اینه که آقای خیرخواه بعضی از سیاست ها در کشور ما اعمالی است، یعنی باید انجام بدیم امروز، منتها چون دولت تصمیم نمیگیره مجلس اومد تو بحث ارز ترجیحی برای سال بعد حذف کرد، خب دولت هم نامه‌نگاری کرد که آقا این برای سال بعد این اتفاق رو میفته، ممکنه قیمت‌ها بره بالا. این نوع مواجهه دولت مجلس رو هم در واقع به نوعی ترسون که آقا خب اگر دولتی این نگرش رو داره نسبت به بودجه، پس تو اجرا ممکنه چالش‌هایی رو ایجاد بکنه یا چالش‌هایی به وجود میاد که امسال دیدیم کلیات لایحه رد شد. حالا دولت گفته که من می‌خوام اصلاح بکنم، ولی واقعیتش اینه که تا زمانی که ما اون منابع پایداری که عرض کردم، یعنی یک بار تصمیم بگیریم این بحث منابع پایدار رو، بحث نظام مالیاتی رو اصلاح بکنیم، مالیات از ثروتمندانی که اصطلاحاً بهشت مالیاتی الان یک سری از ثروتمنداست به هر حال تو ایران دیگه، هزینه‌های
یک سری که نه آیدی تو ببخشید من فرمایشتون قطع میکنم.
نه خواهش من عرضم جمع‌بندی کردم، حالا با سوال و نکته خاصی
حتما ببینید ما توی البته دنیای زندگی میکنیم که متاسفانه خیلی جالبه در اینجا یعنی واقعا باید بگم متاسفانه که نظام بودجه ریزی حاضر نیست که از جنس حالا اون چیزی که بن هارویتس میگفت که در سختی کارهای سخت واقعا مدیریت تراز اولی داشتن بستگی داره به اون تیمی که شما بخواید که تراز اول باشه. این کتاب فوق‌العاده‌ای است. ما میپرسیم در نظام بودجه‌ریزی ما که یکی از کارهای بسیار سخت با همون ویژگی شما اشاره کردید اصلاحات در درون این نهفته است. الان شما به شهروندان سر بزنید سوال میکنن. خیلی جالبه، من چند روز پیش یک بنگاه معاملاتی رو دیدم که به راحتی از زیر بار مسئولیتشون خالی کرد، خیلی راحت، و پیشنهاد کرد به طرفین یک معامله که بهتر تو فرمای رسمی بنگاهی من معامله اجارتون انجام بدید، ولی چیزی درباره مالیات بهتره که هیچ کدوم. اصلا من شاخ درآوردم که بعد گفتم آخه چرا این کارو میکنید، دیدم که طرفین هر سه تاشون، یعنی موجر و مستاجر و مشاور املاک، گفتن که وقتی ما نمیدونیم مالیات رو دولت چطور خرج میکنه، برای چی بهش مالیات بدیم. ببینید چه این اتفاق رو به صورت میکرو بگیریم، توی بسیاری از پدیده‌های ماکرو در ایران این رو منطبقش کنیم. تا کی؟
ببینید من فکر میکنم بعضی ها یک آرمانی نگاه میکنم به این موضوع. من خودم واقعا جنبندی اینه که ناگزیر این فعلا باید اصلاحات تدریجی باشه.
خب
یعنی به هر حال
اصلاحات ناقص هم کشنده است. شما نمیتونید که بیاید مثلا خیلی از بخش ها رو، قیمت رو آزاد کنید، کره و شکر و فلان رو آزاد کنید، خدمات یا بسیار از قسمت ها رو رها بگذارید و بعد برسید بگید که حالا یه بخش رو بهتره 4200 مثلا نهادها رو
بشه. شما درسته، من این عرضی که عرض میکنم در واقع نکته‌ای که دارم
میفهمم
باید گام به گام باشه به این معناست که محور به محور ما بیاین بگیم آقا عرض 4200 منابعش رو کاملا در اختیار مردم قرار میدیم به این روشی که تصمیم میگیریم. خب نمیگیم این رو آزاد بکنیم بعد سال بعد مثلا در مورد حمایت از مردم صحبت بکنیم. الان باید اینجوری بریم جلو که بسته بحث عرض ترجیح اینجوری ببینیم که این منابع ما به ازای اقتصادی و بازاری چقدره، اینو دولت میتونه مثلا به وارد کننده با این نرخ بفروشه، منابعش میشه اینقدر شفاف تو بودجه میاریم، بعد اینقدر به مردم بر اساس این روش ها نقدی غیر نقدی فلان. ولی نکته اینجاست که این رو باید انجام بدیم، نه اینکه اعلام بکنیم مردم سال بعد ما قراره مثلا ارز فلان چیز رو حذف بکنیم. خب این واقعا با این سیستم نظارتی و کنترلی که ما داریم جواب نمیده. به هر حال عوامل بازار میگن خب اگه خب پس سال بعد قراره مثلا قیمت فلان چیز بره بالا، از الان ممکنه شروع بکنن خریدهای مازاد انجام بشه، بازار دچار کمبود بشه. اون نکته ای که ابتدای عرضم عرض کردم که بعضی از سیاست ها اعمالی هستن نه اعلامی. ما متاسفانه قبل از اینکه تصمیمی برای اجرا بگیریم
تو ایران تو بوق و کرنا میکنیم هزار جور دادار دودور به قول بله بله بله
تصمیمی اتخاذ بشه. این عرضم این بود که ما محور به محور میتونیم مثلا بگیم برای سال بعد میایم یه بحث در مورد اینه، یه بحث مثلا در مورد معافیت مالیاتی یه گروهایی رو حذف میکنیم مثلا سال بعد، معافیت هایی که بی دلیل بوده. ناچاریم مگر اینکه واقعا یک دولتی بیاد که در واقع اراده جدی، تیم قوی و هماهنگ برای اصلاحاتی در حوزه اقتصاد داشته باشه، اون موقع است که میتونیم در مورد یکم آرمان هامون در مورد وضعیت مطلوب بهتر
ما هم باور کنید. من اون شبی که آیرس جمهور انتخاب شدن رو یادم هست، آرشیو ما داره، آرشیو بسیار از مردم هم داره، اینترنت هم به همه مردم و شنوندگان ما کمک میکنه. حتما یادتونه که یه دفترچه از پروتکل های اقتصادی در همین زمینه ها مطرح کردن. امیدوارم که بتونیم بیشتر در این باره صحبت کنیم. دکتر شهبازی متشکرم،
سلامت باشید،
شب بخیر، خداحافظ. شنوندگان عزیز، معاون طرح برنامه رجعت صنعت مدن تجارت گفت بیش از 5700 واحد صنعتی و مدنی در دوره 10 ماهه امسال پروانه بهره برداری گرفتند. اهمیت و دستاوردهای این حوزه چیست؟ آقای دکتر شکوری، رئیس محترم کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به سوال من پاسخ میدن. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
به نام خدا، بنده هم از سلام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای خیرخواه و همکارانتون و شنوندگان برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. این موضوع از چه باب اهمیت پیدا میکنه و آیا این 5700 واحد صنعتی که پروانه بهره‌برداری گرفتند زنجیره ارزش هم ایجاد کردن یا در زنجیره‌های ارزش شکل گرفتن یا فقط مواد معدنی خام رو استحصال میکنن؟
خب خب طبیعتاً به هر حال کارخونه هایی که در واقع پروانه گرفتن و قصد احداث رو دارن و اونهایی که به هر حال احداث شدن، خب طبیعتاً در زنجیره ارزش مواد معدنی صورت گرفته و خب طبیعتاً مستثری خود قیمت مواد معدنی مخصوصاً در حوزه آهن، مس، روی افزایش پیدا کرده و افزایش نرخ دلار هم به هر حال دو تا محرک خوبی بودن برای اینکه فعالین اقتصادی در این حوزه و صاحبان سرمایه ورود پیدا بکنن و سرمایه گذاری رو در زنجیره ارزش انجام بدن و خوشبختانه به هر حال ما یه در واقع یه جهش خوبی رو در فراوری مواد معدنی رو در تقریبا تو تمام بخش‌های مواد معدنی می‌بینیم، علل خصوص در طلا و مس و روی که خب به هر حال فلزات خوبی بودن و حتما آهن که به هر حال یکی از زنجیره‌های مهم کشور هست که سهم عمده‌ای رو در هم صادرات غیر نفتی در واقع سهم رو داره و هم در تولید اشتغال.
آنچه که در این حوزه ها اشاره کردید باز من دوباره تکرار بکنم این قسمت مهمش رو که این خیلی خوبه، هم اشتغال ایجاد خواهد کرد، ولی آنچه که به عنوان فراوری ما ازش به عنوان زنجیره ارزش میخواییم هم اتفاق میفته.
بله
در حقیقت بتونه به صنایع زیردستی و مکمل خودش این مواد استخراجی کمک بکنه و به ارزش افزوده بالاتری کشور دست پیدا کنه.
قطع و یقین همینه. ببینید در هر در واقع حالا در حوزه معدن رو ما نگاه بکنیم، مواد معدنی که از دل زمین در واقع استخراج میشه تا تبدیل به یک کالای مصرفی نهایی بشه ما جا داره که به هر حال این زنجیره رو تکمیل بکنیم و از شفصوده بیشتری رو برش ایجاد بکنیم. به فرض در حوزه سنگ آهن وقتی میاد به کنسانتره و گندله و نهایتا میره آهن اسفنجی و فولاد و بعد میره به صنایع پایین دستی مثل ورق و لوله و میرگرد و بعد نهایتا میره به کالاهای مصرفی نهایی مثل مسکن یا در واقع لوازم خانگی، خودرو و در واقع محصولاتی که در واقع میشه کالای مصرفی نهایی. حتی شما میبینید در موبایلی که همین الان ما داریم استفاده میکنیم چقدر نقره، چقدر طلا و مس در واقع درش به کار رفته و نشون میده که به هر حال این مواد معدنی هر چقدر بره به سمت و سویی که ما بتونیم باهاش کالای نهایی مصرفی برای مصرف کنندگان تهیه بکنیم، تونستیم دیگه بیشترین ارزش افزوده رو برای اونها ایجاد بکنیم.
آقای دکتر شکوری، آیا گزارشی هم از ارزش ریالی تومانی این بهره برداری ها پیش رو هست و اینکه چشمانداز پایدارتری برای اشتغال و توسعه ایجاد میکنن؟
ببینید یکی از مشکلاتی که آقای خیرخواه وجود داره در کشور بحث اطلاعات آمار هست. خب به هر حال وزارتخونه الان اطلاعات آماری رو میده ولی معمولا ما استنادمون مثل دنیا دیگه به هر حال به مراجعی است که در واقع مراجع رسمی هست مثل بانک جهانی دیدید، ولی به هر حال تو ایران ما مرکز آماریه که به هر حال ما اتکا میکنیم به آمارش، همیشه دو سال عقبه. در نتیجه ما خیلی آماری که بتونیم بهش استناد بکنیم معمولا باید برای دو سال قبل رو بدیم که این آمار هم در واقع نمیتونه مبنایی باشه برای تصمیم گیری فعالین اقتصادی یا حتی دولت. و همین که آماری که امروز در واقع وزارتخونه میده یا بعضی از فعالین عنوان میکنن خیلی قابل استناد نیست و نمیشه در واقع گفت که آیا غلطه یا درسته. اما آنچه که مسلمه اینه که به هر حال داره یه تحرکای در واقع در حوزه معدن و صنایع معدنی صورت گرفته و یکی از اصلی ترین مشوق‌های اون افزایش قیمت مواد معدنی و محصولات معدنی در دنیا بوده و افزایشی در نرخ ارز بوده که این دوتا محرک در واقع سبب شده که فعالین بیشتر در واقع علاقمند بشن به اینکه در این زنجیره سرمایه گذاری بکنن.
درست. بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحاتتون دکتر شکوری.
خواهش میکنم.
رئیس محترم کمیسیون معادن و صنایع مدنی اتاق بازرگانی که به سوالات من در این برنامه پاسخ گفتید.
مرسی آقای خیرخواه. موفق باشید.
شبتون بخیر. باشه. خدا حافظ.
شب شما بخیر.
خب همچنان شما شنوندگان به سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 مطلب میفرستید و ممنونم از 936-0316 آقای علی از تبریز که برای ما پیام فرستادن. حضورت عرض کنم که 915-35-38 در باره آزاد گذاشتن سود پول و همچنین مهار قیمت ارز مطلبی رو نوشتن. 912-32-19 اشاره کردن که اداره مالیات تعداد قولنامه ها رو نگاه نمی کنه، هر خیابون یک نرخ دارن و لازم هست که همه مالیات بدن. 912-46-02 نکاتی رو درباره سلامت ساختاری و اداری و همچنین شفافیت صحبت کردن. 912-32-19 هم برای ما مطلب فرستادن. 912-20-91 هم گفتن در شهرک صنعتی عباس‌آباد متأسفانه بسیاری موارد وجود داره که تنها موجرن و اهلیت تولید هم ندارن. گفتن راهنمایی کنید به کجا باید مراجعه کنیم، شرکت شهرک صنعتی اصولا پاسخگو نیستش. یکی از شنوند بله اجازه بدید اگه فرصت کردیم راجع به پیام کوتاه دیگری که از شنوندگان هم صحبت میکنم. آقای کشورایی به ما پیوستن، سلام، شب بخیر.
خیلی متشکرم آقای خیرخواه، سلام و شب بخیر دارم خدمت جنابعالی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد و در خدمتتون هستم.
چه خبر از قیمت‌ها؟
خب امروز قیمت جهانی طلا البته از اوایل صبح تغییراتی رو داشت ولی در حال حاضر 1831 دلار هست. به انضمام این که امروز افزایش قیمت ارز رو داشتیم و همین افزایش قیمت ارزهای خیرخا باعث شد که قیمت انواع سکه با افزایش همراه باشد، همچنین قیمت طلا. به این ترتیب که در حال حاضر قیمت سکه طرح قدیم 11 میلیون تومان هست، قیمت سکه طرح جدید 11 میلیون و 650 هزار تومان، نیم سکه 6 میلیون و 350 هزار تومان، روب سکه 4 میلیون و 200 هزار تومان، سکه های یک گرمی هم 2 میلیون و 400 هزار تومان امروز داد و ستد شده که کاملا مشخص است به نسبت اعدادی که دیشب در خدمتتون بودن با افزایش همراه بوده.
درسته.
قیمت هر مثقال طلای آب شده که به مزنه معروف است و مبنای معاملات طلا 4 میلیون و 851 هزار تومان، قیمت یک گرم طلای 18 عیار هم 1 میلیون و 120 هزار تومان مبنای معاملات طلا است و بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار 1 میلیون و 244 هزار تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1 میلیون و 306 هزار 700 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1 میلیون و 369 هزار تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 1 میلیون و 494 هزار تومان آخرین نرخ‌هایی است که امروز تا این لحظه داد و ستد شده که اونطور که اشاره کردم امروز حالت افزایشی داشتیم به دلیل افزایش قیمت ارز.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون، شب خوب براتون آرزو می‌کنم.
متشکرم، همچنین
موفق باشین. خداحافظ. خب فرصت کوتاهی است که روی همین موسیقی پایانی اشاره کنم به پیام 0912-87-722 که نوشتن آقای خیرخواه چرا فکر نمی‌کنید که خلعید زمین از صنعتگر نامیه سرمایه‌گذاری است؟ تورم همه چیز رو گران می‌کنه، چرا شهرک صنعتی خودش هر روز قیمت‌ها رو بالا می‌بره ولی موقع خلعید به صنعت صنعتگر پول 100 سال پیش رو میده؟ برای اطلاعتون بگم امضای طلایی در مجموعه صنعتمندان تجارت و شهرک‌های صنعتی خیلی خوب درآمد دارن. این البته نوشته و ادعای شنونده گرامی ما هست. امیدوارم که ما شاهد شفافیت بیشتر باشیم. آنچه که اشاره کردیم حداقل‌هایی برای حمایت از صنعت و اطمینان بخشی برای یک کار به مدت 100 سال در اختیار صنعتگران هست و اگر ترک اون صورت گرفت بتونه به نفع تولید و شرکت شهرک‌ها تمام بشه. خانم آقایان از همه شما سپاسگزارم. در اینجا به اتفاق همه همکارانم شب خوب براتون آرزو میکنم. برنامه های ما به صورت زنده و تولیدی همچنان ادامه داره. با ما در رادیو اقتصاد شنونده بمانید. خداحافظ.
به روایت تاریخ. تابستان داغ سال 1343، زمانی که سناتورهای مجلس در تعطیلاتند، ناگهان اعلام می شود مجلس سنا جلسه‌ای فوق‌العاده دارد. از 60 سناتور مجلس در نهایت 22 نفر موفق می شوند با این ضرب العجل از وسط تعطیلات خود را به مجلس برسانند. شریف امامی رئیس مجلس سنا به سناتورها می گوید کار بسیار مختصری است، اجازه بفرمایید الان تمامش کنیم. این کار بسیار مختصر چیست که باید در نیمه های شب، آن هم در وسط تعطیلات تابستانه، در مجلس تصویب شود؟ سفارت آمریکا در تهران اتفاقات امشب مجلس سنا را با حساسیت و البته با آرامش زیر نظر دارد. این آرامش از این جهته که محمدرضا پهلوی 2 ماه قبل در سفر به آمریکا و ملاقات با رئیس جمهور جانسون در ازای دریافت 1 وام 200 میلیون دلاری، خیال آمریکایی‌ها را از تصویب این مصوبه ذلت‌بار راحت کرده است. مصوبه ساعت 12 شب مجلس که در ادبیات سیاسی کاپیتالاسیون نام داره و قلب هر عاشق ایران رو به درد میاره و ایران رو به یک مستعمره تبدیل میکنه این است: مجرمان آمریکایی در صورت انجام هر گونه جرم و جنایت در ایران از تعقیب قضایی در امان بوده و قوه قضایی ایران حق دستگیری و محاکمه آنها را نداشته و ایران باید آنها را برای محاکمه و مجازات تحویل مقامات آمریکایی نماید. این لایحه برخلاف قوانین اول به مجلس سنا می رود و بعد در مجلس شورای ملی هم تصویب می شود. امام خمینی که از فروخته شدن استقلال ایرانی ها به شدت به خشم آمده می گوید با کمال وقاحت و با این امر ننگین ملت ایران را از سگ‌های آمریکایی پست‌تر کردند.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. اینجا تهران است، شبکه